ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فردوسی که میشنوید. سیل در ایران 3 کشته و 2 مفقود بر جای گذاشت. افغانستان اعلام کرد 40 عضو گروه داعش را از پای درآورده است. و تمامی بلیت‌های بازی 2 تیم استقلال و پرسپولیس به فروش رسید. سلام شنوندگان گرامی، ظهرتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. بارندگی های شدید در چندین استان ایران باعث جاری شدن سیل و خسارات و تلفاتی جانی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها از بین 9 استانی که در چند روز گذشته شاهد بارش های شدید بودند، بیشترین خسارت ها در 2 استان خوزستان و ایلام روی داده و تا کنون مرگ دست کم 3 نفر و مفقود شدن 2 نفر تایید شده است. در استان خوزستان مناطق اطراف رود دز و سد دز با خسارات زیادی مواجه شده و حجم آب در این سد به 40 برابر معمول رسیده است. احسان جهانیان، سرپرست فرماندار شهرستان کوهدشت در استان لرستان، هم گفته است که راه ارتباطی 50 روستای این شهرستان همچنان مسدود است. در همین حال راه آهن شمال به جنوب به دلیل آنچه خارج شدن قطار از ریل عنوان شده بسته شده است. حسن روحانی که به ترکیه سفر کرده است در تماس تلفنی با اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، بسیج همه امکانات برای مدیریت سیلاب‌ها را ضروری خوانده است. ارتش افغانستان اعلام کرد که در یک عملیات نظامی در ولایت ننگرهار دست کم 40 شبه نظامی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که این عملیات روز پنجشنبه توسط هواپیماهای جنگنده ارتش انجام شده است. به گفته یه مقامات محلی در این حمله جلسه یه تعدادی از اعضای این گروه هدف قرار گرفته و بیشتر کشته شدگان از اعضای خارجی گروه داعش در افغانستان بودند. ولایت ننگرهار صحنه نبردی سنگین میان نیروهای امنیتی و گروه حکومت اسلامی است. و اما روز پنجشنبه در پایتخت آمریکا واشنگتن دیداری کم سابقه بین 2 مقام اقتصادی ایران و آمریکا انجام شد. ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران که برای شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفته، با جگلو وزیر خزانه داری آمریکا دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام می‌شود که در روزهای گذشته اظهارات متعددی پیرامون اقدامات دولت آمریکا برای رفع برخی محدودیت‌های مبادلات بین‌المللی با ایران مطرح شده است. برخی نمایندگان جمهوری‌خواه از جمله پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است با هر گونه تلاشی برای دسترسی تهران به دلار مخالف است. درباره دیدار رئیس بانک مرکزی ایران با وزیر خزانه داری آمریکا، همکارم هانا کاویانی با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در بوستون آمریکا، گفتگو کرده است. آقای دادخواه در ابتدا درباره اهمیت این دیدار میگوید.
به نظر من این دیدار خیلی مهمه. البته معلوم نیستش که از توی این دیدار چه موافقتی یا چه عقایدی بیرون بیاد، ولی به هر حال همین که دو مقام بسیار بالای اقتصادی ایران و آمریکا با هم صحبت میکنن، این اهمیت زیادی داره و بدون شک این مقدمه میتونه باشه برای اینکه ایران هم به سیستم اقتصاد جهانی و سیستم های مالی و پولی جهانی به طور کامل بپیونده، البته نه به سرعت ولی در آینده.
آقای دادخواه، در هفته گذشته بحث عمده‌ای که کل موضوع اقتصاد ایران مطرح بوده، بحث این بوده که آیا ایران میتونه معاملات بین المللیش رو به صورت دلاری انجام بده یا نه. نگرانی‌های رو جمهوری‌خواه مطرح کرده بودن که ایران دسترسی نداشته باشه به سیستم مالی آمریکا. فکر می‌کنید که چه راه حلی پیش روی وزارت خزانه داری آمریکا هست که احتمالاً میتونه مورد بحث باشه در دیداری که امروز انجام میشه؟
این راه براشون وجود داره. همین که ایران از سیستم سویفت یا از سیستم‌های دیگه‌ای که از طریق اینترنت به انتقال پول انجام میدن دسترسی داشته باشه، این مسئله رو بسیار حل خواهد کرد. مشکل فقط این خواهد بود که اگر در بعضی نقاط نتونن به دلار دسترسی داشته باشن و باعث یورو تبدیل بشه و غیره، اینها فقط یه هزینه‌ای برای ایران ایجاد خواهد کرد. بنابراین اون چی که مهمه این است که این موافقت ها انجام بشه که بتونن اصلا برن به طرف دلار و همه کارها به دلار انجام بشه که این تبدیل هزینه‌ای برای ایران ایجاد نکنه. به هر حال در خود ایران و در آمریکا یک کسانی مخالف این هستن و سنگ اندازی خواهند کرد، ولی به نظر من اگر که ایران ادامه بده رفتاری که داشته، این مسائل قابل حل خواهد بود.
میشه کمی بیشتر این رو باز بکنیم، اینکه دقیقاً به چه معناست اینکه ایران به معاملاتش رو به صورت دلاری انجام بده؟ چه چیزی رو تسهیل میکنه دقیقاً برای ایران؟
ملاحظه فرمایید پول بین المللی واقعی در سراسر دنیا دلاره. بنابراین شما وقتی که مثلا میگید قیمت نفت، قیمت نفت رو به دلار تعیین میکنن. وقتی که صحبت میکنید که مثلا یه پولی از اینجا به یه جای دیگه وام داده بشه یا یه چیز خریداری بشه، این به دلاره. اگر که قرار باشه که این پول از طریق مثلا فرض کنید روپیه هندی پرداخت بشه، بنابراین ایران یه بار باید روپیه هندی رو بخره، بعد روپیه هندی رو از یک طریقی تبدیل بکنه به دلار، یا اون کسی که این پول رو گرفته بایستی بعدا این روپیه رو بگیره و تبدیل بکنه به دلار. نتیجه اینطور میشه که هزینه این کار بیشتر میشه و بنابراین از اون چیزی که دست ایران میاد و کم میشه، و از نظر دیگه این نیست که سرعت این معاملات پایین میاد. دنیای امروز یه دنیاییه که در هر لحظه تصمیم میگیرن این کار انجام میدن، اون کار انجام میدن. چند دقیقه این طرف اون طرف در، حتی ممکنه که قیمت نفت بالا بره پایین بیاد غیره. بنابراین از این نظر بسیار مهمه که ایران به این سیستم پولی بین المللی دسترسی داشته باشه و بتونه معاملاتش رو به دلار و به طور آزاد انجام بده.
و شما فکر میکنید با توجه به دیداری که امروز در واشنگتن انجام میشه، طرفین هم ایران و هم آمریکا تلاش دارن میکنن برای باز کردن این گره؟
به نظر من هر دو طرف علاقمند هستن که این باز کنن، ولی در هر دو طرف هم یه دسته هستن که میخوان سنگ بندازن. ببینید در داخل ایران کسانی هستند که منافع بسیار زیادی داشتن. اگر که این جریان باز بشه دیگه، این که من یواشکی پول رو ببرم اونجا بذارم یا نفت رو بدن به آقای بابک زنجانی اینو اونجا بفروشید، دیگه این حرفا همش بی‌معنا خواهد شد. بنابراین یک عده زیادی که از این کارها استفاده میکنن اینا ضرر خواهند کرد. در مقابل در آمریکا هم کسانی هستن که میگن که ایران نظرش عوض نکرده، فقط یک ظاهری سازی کرده که بله ما میخوایم درست حسابی کار بکنیم، ولی یواشکی به کار خودش ادامه خواهد داد. بنابراین اونا میگن که بایستی که این امکانات رو از ایران بگیریم. این دو دسته به هر حال سنگ اندازی خواهند کرد، ولی به نظر من راه همین است که دولت آقای روحانی داره میره.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا بود و با همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد.
محاکمه هم کنید، بگذارید نشان دهم نانجیب کیست. نامه مهدی کروبی به حسن روحانی که به اعتقاد بسیاری مخاطبش رهبر جمهوری اسلامی بود، در هفته که گذشت نام کمرنگ شده جنبش سبز را یک بار دیگر به رسانه ها و گپ و گفت ها و شبکه های اجتماعی باز کرد. نامه ای که در آن حاکمیت را مستبد می خواند، دولت پیشین را فاسدترین دولت پس از مشروطیت و رئیس جمهور پیش را دروغگو و حق باز. این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6، یک ساعت مستقیم و زنده با حضور تقی کروبی، فرزند رهبر محبوس اعتراضات 88. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اما ساعتی پیش از آغاز 82مین بازی دو تیم فوتبال پرطرفدار استقلال و پرسپولیس تهران، تمامی بلیت‌های این بازی به فروش رسیده است. دو تیم استقلال و پرسپولیس تاکنون 81 بار در برابر یکدیگر بازی کردند. بازی امروز دو تیم در چارچوب رقابت‌های هفته 26 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران برگزار می‌شود و برنده این رقابت صدر نشین لیگ خواهد شد. 82مین بازی استقلال و پرسپولیس روز جمعه ساعت 5 عصر، یعنی امروز، در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. و در اینجا از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه ملاقات کاری از همکارم آرش حسنیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 بازداشت شد. پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. همزمان با طاهر جعفری، پسر او نیز بدون حکم قضایی بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. اما به دلیل نقص مدارک برای بازداشت و نگهداری او، پسر خانم جعفری دو روز پس از بازداشتش آزاد شد. بازداشت و بازجویی‌های اولیه خانم جعفری بیش از دو ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. در گزارش‌های مربوط به طاهر جعفری در بیان اتهامات او گزینه‌های متفاوت و متناقضی گزارش شده است. برخی اخبار و گزارش‌ها اتهام او را سنی مذهب بودن و ارتباطش با گروه‌های سلفی اعلام کردند. و گروه دیگری از این گزارش‌ها و اخبار بازداشت خانم جعفری را با برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ مذهبی بدون داشتن مدرک حوزوی اعلام کردند. در برخی از گزارش‌ها دلیل بازداشت طاهر جعفری توصیف نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام استبدادی، شرکیات و خرافات در یکی از جلسات تبلیغ مذهبی او اعلام شده است که بعدها به عنوان مصادیق اتهاماتش در کیفرخواست او قید شد. با همین اتهامات و مصادیق آن، دادیار شعبه دوم دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین در مرحله بازپرسی به تبرئه خانم جعفری حکم داد، اما سرپرست دادسرا این حکم را نقض کرد و پرونده به دادگاه ارسال شد. اواخر خرداد ماه 1393، شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه طاهر جعفری را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم صادره علیه طاهر جعفری در شهریور ماه سال 94 اجرایی شد و او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی طاهر جعفری به دادسرای زندان اوین، او به بند زنان این زندان انتقال یافت و به رغم بیماری‌هایی که او از آنها رنج می‌برد، دوره تحمل محکومیتش آغاز شد. طاهر جعفری از دیسک کمر و مشکلات قلبی رنج می‌برد و در بدو ورود به زندان به اعتبار توصیه نامه پزشکان درخواست عدم تحمل کیفر کرده بود که این درخواست مورد قبول واقع نشد. بنا به توصیه پزشکان، او نیازمند مراقبت‌های مستمر پزشکی است و دست کم هر 3 ماه یک بار باید برای درمان و پیگیری بیماری‌هایش در مراکز درمانی تخصصی بستری شود. پس از گذراندن نیمی از دوره محکومیت طاهر جعفری بر اساس قانون و با توجه به شرایط خاصش، او درخواست استفاده از حق آزادی مشروط را به مسئولان قضایی و زندان ارائه کرد که این درخواست با سکوت مسئولان مواجه شده است. طاهر جعفری دوره محکومیت زندان خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
و اما حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید عباس کیارستمی کارگردان مطرح سینمای ایران تا 10 روز دیگر از بیمارستان مرخص میشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی روز پنجشنبه پس از دومین عیادت از عباس کیارستمی در بیمارستان جمع تهران دلیل بستری شدن او را مشکل گوارشی و التهاب کیسه صفرا پس از جراحی اعلام کرد. وزیر بهداشت گفت 13 فروردین ماه وضعیت آقای کیارستمی به دلیل عفونت بحرانی شده بود. وزیر بهداشت ایران احتمال قصور پزشکی در درمان عباس کیارستمی را رد کرد. پیشتر برخی سایت‌های داخل دلیل حاد شدن وضعیت سلامت آقای کیارستمی را قصور پزشکی عنوان کرده بودند. و اما همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، بارندگی‌های شدید در چندین استان ایران باعث جاری شدن سیل و خساراتی جانی و مالی شده است. کامنت های و پیام ها و واکنش های زیادی از شما همراهان رادیو فردا در صفحات شبکه های اجتماعی رادیو فردا از جمله صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا دریافت کردیم که تعدادی از اونها رو براتون میخونم. در صفحه فیسبوک رادیو فردا رضا نوشته که سیلی که تمام غرب و استان های کرمانشاه، ایلام، خوزستان و لرستان رو مهنت بار کرده، مقصرش چه کسی است؟ آیا مردم مقصرن که همدردی و همنوایی با هموطنانشون کمتر از کشور همسایه ارزشمند است؟ آیا تقصیر مسئولین ساخت زیرساخت‌ها و ستاد بحران و بیمه هاست؟ یا شاید هر دوی اینها؟ مینا نوشته اصفهان چند روزه از ابر داره منفجر میشه ولی اونقدر هوا آلوده است که بارون جز چند دقیقه نبارید و همچنان ابری هست. علی نوشته که بارش بهاری اثبات کرد که چقدر زیرساخت‌های شهری در ایران ایراد مهندسی دارند. عمران دیگر فعال شبکه فیسبوک رادیو فردا نوشته که خدا